بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، امشب درسی داریم از مولای عالم امیر المؤمنین علیه السلام. این چند سطر از اینا رو بگم، بعد انشالله که دیگه شب تاسوعا است، شب حضرت عباس ابن امیر المؤمنین است، انشاءالله از برکاتش بهره میبریم. بله. وقال علیه السلام: اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آباط الابل لکانت لذلک اهلا. جوانان، این آیت فرمید خیلی مهمه. امیر المؤمنین میفرماید پنج چیز به شما سفارش میکنم که اگر در راه به دست آوردن این دنیا را بگردید ارزش داره. البته اینجا نقل به معنا کردم من، این نه چنایه است، مجازه. آباط الابل یعنی اون که زیر بغلای شتر تازیانه میزدن که بله ارزشات که شتر تون راه بره، مقصود یعنی شتر را بزنید، آباط ابل رو بزنید، مقصود کنایه این که سیر کنید در دنیا، شد رحال کنید به هر جایی از اینجا به اونجا. خلاصه این پنج چیزه: لا یرجون احد منکم الا ربه. ببینید همش هم با تأکید، البته کسی از شماها امیدوار نشود مگر به پروردگار خود. فقط امید به خدا. خب اینجا توضیح خدمتتون عرض بکنم که ضرورت داره. ببین عزیزان، این قبیل جمله ها که فقط امیدتون به خدا باشد، منافات با توسل وسیله قرار دادن بزرگان اولیا اینا نداره. حالا یه عده فکر کردن که مثلا انسان اگر توسل پیدا کند، خدای نکرده نعوذ بالله، مثلا حالا از خدا غافل شده، توجه فرمودید، این یه اندیشه ایست که بالاخره به وجود آمده، در حالی که اول کسی که این اندیشه ها را به وجود آورده ابن تیمیه است. ابن تیمیه کتابی دارد به نام قاعده جلیله فی التوسل والوسیله. خیلی عجیب است که اجمالا توسل را پذیرفته، ولی دنبال روانش توسل را کفر میدونن و همه دول بی سوادیه، مال ضعف توحیده. توجه فرمودید؟ اصلا مال ضعف توحیده. اگر انسان درست توحید داشته باشد، میفهمه که در دستگاه خدا وسائلی هست. بله، در دستگاه خدا کسانی هستن که مؤثرن. اصلا این واضحه. عرض کردم خدمتتون، شما قرآن رو نگاه کنید، پسران حضرت یعقوب علیه السلام بعد از این که دیگه کاراشون معلوم شد و چه ظلمی به برادرشون کردن، میاد میگن یا ابا نستغفر لنا، به پدرشون میگن برای ما آمرزش به طلب. خب اگه کار بدی بود، میگه خب به خودتون بگید، به خدا، به من نگید. اونم گفت سوف استغفر لکم، باشی براتون آمرزش میطلبه. یا در مورد رسول اکرم میبینید: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. این مردم اگر ظلم به خودشون بکنن، گناه بکنن، بیان پیش تو، تو براشون آمرزش به طلبی، خدا میبخشه. این واضحه، یعنی اصلا مفروغ عنه این قضايا. توجه فرمودید کتاب تاریخ بغداد 14 جلده مال خطیب بغدادیه. البته وقت گذشته، نمیخوام زیاد شما را معطل کنم، یه جمله فقط میگم. تاریخ بغداد تاریخ رواییه و تخصصیه، نه اینکه مثلا بگه فلان کس حمام ساخته، اون یکی کاروانسرا ساخته، نه این حرفا نیست. تاریخ رواییه و تخصصی کاملا و بسیار برای متخصصین پرفاید اسمال خطیب بغدادیه. در جلد اول از یک نفر اسمی برد به نام شیخ الحنابله. یک نفر بوده در زمان خود، این بزرگ سنی های حنبلی بوده. او میگوید که هرگز نشد که من گرفتار بشم و در کنار قبر موسی بن جعفر حاضر بشوم و اون گرفتاری برطرف نشود. اصلا باب الحوائج را شاید سنی ها زودتر از ما به حضرت موسی بن جعفر لقب داده. باب الحوائج، حضرت عباس بن امیر المومنین را میگیم باب الحوائج. خدا شاهده من قابل نیستم، ولی از باب الحوائج بودن این آقا قمر بنی هاشم چیزایی میدونم که میترسم بگم. یعنی سربسته فقط دیگه، بیشتر از این نمیگم. حتی غیر مسلمان ها هم یه وقتی دیگه کارشون را میندازد. بله، اضطرار دیگه، همین داشته باشید، اینقدر بدونید. بله، خدمت شما عرض کنم که یه فیلسوفی مثل ملا صدرا، البته ما اینا را به عنوان متفکر و فیلسوف ذکر میکنیم، والله یه جوری شده آدم بخواد یه حرفی بزنه باید یه هفشته تا ماشیه بزنه، باور بفرمید، چون دیگه بالاخره کار از دست متخصص خارج شده. تا بگی ملا صدرا، این فاطمی نیام گفت ملا صدرا، استکانشو جدا بذارید، باشه بذارید، نیب نداره، اصلا چایی نمیخورم، تا زحمت آب کشتن رو نداشته باشه، تا یه حافظ استکانشو جدا بذارید. عزیز من، این بزرگوار به نقل معتبر، منبعش براتون میگم، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در کتاب سفینه البحار، سفینه از نفیسترین کتاب های شیعه است. من اخیرا یه چیزی رو به دست آوردم، تا حالا نمیدونستم، بگم برای شما هم تحفه باشه. وقتی ایشون کتاب رو نوشته بود، خب این وسایل نبود که امروز هست، نمیدونم این وسایلی که امروز فورا میزنن همه چیز میاد و بله، پند خدا میزنن دستگاه رو 30 تا حدیث میاد، بعد یادداشت میکنه چاپ میکنه، میگم بله عجب محققی بوده. نمیدونه که باید شب همون خونه خودشون، خونه مادر بزرگش به این کار را کرده، نه زحمتی کشیده نه چیزی. واقعا اینطور شده الان. سابق برای به دست آوردن یک حدیث آقا از این شهر به اون شهر میرفتن. شما کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی را بخونید، میگه اخبر نافلان به دارهی به بغداد، فلان کس در خانه خود این خبر به من گفت، اخبرنا فلان به دارهی به همدان. ببین بغداد کجا، همدان کجا، اینجور زحمت میکشیدن. الان ماشاءالله همه حاضر خور شدن و هیچی دیگه، بزن چند تا حدیث بیاد و تمام شد. به هر حال سفینه رو وقتی ایشون نوشت 20 سال طول کشید. اون چیزی که تازه‌ای که برام به دست آمده بگم براتون تحفه است، بعد به دست آمده که در پاک نویسش مرحوم آیت الله العظمه بهجت کمکش کرده در پاک نویس این کتاب. توجه فرمودید، از نفیسترین کتاب های شیعه است. خیلی آقا عجوبه است این کتاب. بله، ایشون در اونجا در جلد اول از یه عالم بزرگی نقل می کند که اون عالم رفته اسفار ملا صدرا رو برای خودش استنساخ کرده. جوانان اون وقت چاپ نبوده، خدا میدونه، کتاب به زحمت به دست می آمده. خدمت شما عرض میکنم که خلاصه برای خودش استنساخ کرده. حرمش خباس قومی رضوان الله علیه در حاشیه اون کتاب خودش دیده که ملا صدرا گفته است من یک شب عرض می شود در یک مسئله فلسفی و عقلی کاملا حیران شدم و در بنبست رسیدم و روز جمعه بود، پا شدم رفتم کنار قبر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و او را وسیله قرار دادم و این مشکل برام حل شد. اینو ملا صدرا نوشته. عزیز من، بله همینه، مقرب را وسیله قرار دادن منافات با توحید نداره. توجه فرمودید؟ در این توسل اسراری هست که الان دیگه اینا را نمیشه فعلا گفت. وخزیق اجمال مطلبین است که توسل یه اصل درستیه. آدم همیشه اون کسی که اثر وجودی زیادی داره او را وسیله قرار میده. امام، پیغمبر، اولیا، اون روزم براتون خوندم که ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری می نویسد که یستحب الاستشفاع بالاولیا و اهل بیت النبوه. آقا شما دیگه سنی تر از ابن حجر می توانی پیدا کنی؟ تمام عمرش رو صحیح بخاری گذاشته، یک شرح بزرگی نوشته، بعد 4 جلد خدمت شما برای بخاری کتاب نوشته به نام تغلیق و تعلیق. یعنی چی؟ بفرمید. بنده اون جلد اولش و مقدمش رو 5 مرتبه خوندم تا فهمیدم چی میخواد بگه. ای داد بیداد، تمام عمرش رو اینجا گذاشته. بعد همه این عرفا الان میاد به عنوان یک عالم سنی. حالا درست مبنای اینا با ما فرق میکنه، ولی در مقام علمی دارم میگم، بحث علمی. خب یه آدم علامه ایه انصافا. توجه فرمودید؟ خب ایشان مینویسد که بله یوسف، ما چی کار کردیم؟ ما غیر از این که ما از اولیا شفاعت طلبیدیم، از اهل بیت نبوت شفاعت طلبیدیم، دیگه چی کار کردیم؟ یستحب الاستشفاع بالاولیا و اهل بیت نبوت، همینی که شیعه گفت. شما نگاه کنید الان در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری در اونجا نوشته. توجه فرمودید؟ بله، اگر کسی توسل رد کنه ضعف توحیده. اصلا اگر هرچه توحید قوی تر باشد هم معنی توسل میفهمه. یه وقت من اینو گفتم، یه مجلسی داشتیم صدا و سیما ضبط کردن، اشارتن فقط عرض میکنم، بیشتر از این نمیگم. مرحوم آیت الله العظمى بروجردی قدس الله نفسه زکیه، ایشون خیلی اصرار داشته که خیلی ها متوجه نشدند و ایشون را فقط خلاصه کردند در همین علوم ظاهری، خیلی باطن داشته. خلاصه میخوام به شما بگم، طلبه گمنامی میره حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه طلبه 15-16 سال از آذربایجان اومده بوده، کاملا گمنام، میره اونجا به حضرت عرض میکند که من 24 ساعت چیزی نخوردم. یعنی چی؟ پس شماها چه کاره این؟ مثلا همین میاد بیرون، دست به دیوار میاد بیرون، میرسه مدرسه. این که درتون دارم عرض میکنم، گفتم من رو منبر امام حسین انشالله ماشالله نمیگم، تمام اینا که به شما میگم برای خودم محرز شده که به شما هم بگم. روزی قیامت میپرسن آخه منبر جای حرف بی مدرک نیست. آقا عزیز من، من با دلان آب بشم برم زیر زمینی منبر چی میرفته؟ شیخ جعفر ششتری میرفته. من بچه طلبه الان میرم منبر، اون وقت باید آقا خلاصه سرتون درد نمیارم. خدمت شما عرض شود که بعد میری مدرسه، طلبه آذربایجانی بوده، این خادم مدرسه میگه آقای بروجردی فرستاد دنبالت. میگه آقا ببین گرسنگی من بسه، تو دیگه نمیخواد ما رو مسخره کنی. مسخره چی؟ مگه اسم تو مثلا علی نیست؟ مثلا چرا؟ فامیلی مثلا محمودی نیست؟ چرا مثلا؟ میگه آره. میگه به خدا از اونجا از خونه آی بروجردی گفت بابا سلاطین عالم میخواستن برن خونه آی بروجردی وقت میگرفتن واسطه مینداختن میرفتن. یه طلبه یه گمنام از آذربایجان اومده از آی بروجردی فرستاد دنبالش. تو را خدا میگه آخ من چجوری برم؟ میگه میخواست آقا این بنده خدا این قلبش تو دهنش اومده بوده طلبه، ولی میرون دم خونه آی بروجردی. آقا من میگن آقا من خواسته، میگن بله آقا منتظره. یه بچه طلبه میره بالا، آقا میفرمد میدونم قریب به این مزام میشد گرسنه شدی فشار اومد، یه پاکت در میاره، این پولو بگیر خدمت حضرت معصومه رفتی، بی ادبی نکن. الله اکبر، این به نقل معتبر دارن عرض میکنه. ما سید زعیم عالم تشیع نشسته در اونجا درس میگه، مراجعات داره، اینا کجا فهمیده این طلبه گمنام رفته اونجا توسل کرده و گفته شما چه کاری؟ اینه بگیر به خدمت حضرت معصومه دیگه، بی ادبی نکن. اینقدر بدونید که تمام مخالفت با توسل مال ضعف توحیده. یه دفعه فکر به آدم مثلا فکر میکنن توسل بکنه مثلا توحیدش ضعیفه. نه خیر آقا، اینا اندیشه های سلفی و وهابی، چیزی هیچ پوچ و بی سوادن است. سواد نیست دیگه، آقا سواد نداشته باشن چه بگم به شما؟ و الا همین میگم خدمت شما عرض میکنم که بزرگانشون اونا که اهل انصاف بودن از اهل تسنن همشون توسل رو قبول کردن. تاریخ بغداد براتون گفتم دیگه، برید نگاه کنیم. الان ما میگیم حضرت عباس بن امیرالمومنین باب الحوائج است، راست میگیم، به خدا درست میگیم. بله این هم مال توحیدمونه، چون میدونیم در دستگاه خدا، دستگاه خدا طوریست که کسانی که آثار وجودی گسترده دارن اینا به پایین تر شفاعت میکنن. بینه دیگه عزیزان، انقدر بدونید که بزرگانی که حالا ما در همه زمان خودمون دیدیم، حالا ائمه جای خود دارن، همه قمر بنی هاشم جای خود داره، اینایی که ما در این زمان دیدیم مانند آیت الله بهجت، آیت الله بهادینی، آیت طباطبایی، برادرش آقای الهی، انقدر بدونید که وقتی چیزی از نقل میکنیم یک بخشی نقل میکنیم، خدا میدونه ممکنه جایز نباشه، اصلا شرعی نباشه. بی مقدمه گفتن، اولا بی مقدمه بگم خودم متهم میشم، میگن چه ساده لوحیه، من هیچی، اما عزیز من شرعی نیست. حالا بقیهشم براتون عرض بکنم. پس پنج چیز است، یکیشو گفتیم، لا یرجون احد منکم الا ربه. عزیز من اگه تو میری پیش یه کسی برات کار انجام بده، فلان اداره یه نفر اونجا رئیس است، اون اگر امضا کنه کارت انجام میدن، هست دیگه، مرتب این صحبت های الان هست. آقا من گیر کردم، فلان کسی میشناسی؟ ها اون پسر دایی باجناق منه مثلا، پناه بر خدا میبرم، بری اون بنویسی تمامه، همین هم هست واقعا، میره بنویسی امضا میکنه تمام میشه. اما اینم منافات نداره، اگر خدا بخواد امضای او اثر میذاره، با این عقیده بری، با این عقیده، اگه خدا بخواد، خدا نخواد رو اثر نمیذاره. یعنی به این امید که همه کار دست خداست، از اون برم وسیله هم سر شد. آقا فرمودن در حدیث المؤمن لا یستغنی عن المؤمن، مؤمن از مؤمن بی نیاز نمیشود. بله بالاخره ما باید مواظب همدیگه باشیم، گره ها را باز کنیم، اما اون کسی که صاحب گرهه باید بداند که این دست خداست، خدا بخواد من میتونم برادر دینی گره تو باز کنم. خب این یک. دومی، ولا یخافن الا ذنبه، هیچ کس نترسد مگر از گناهش. آقا عجب چیزاییه، میفرماد برای به دست آوردن این پنج چیز دنیا را بگردید ارزش داره. من خودم که نمیگم. یعنی چی؟ ولا یخافن الا ذنبه، هیچ کس نترسد مگر از گناهش. توجه فرمودید؟ آقا شما از شب اول قبر میترسی؟ قیامت میترسی؟ اگه گناه کردی باید بترسی، اگه نکردی نعوذ بالله خدا که میرغضب نیست که. تازه میفرماید و یعفو عن کثیر، خدا از بسیاری از گناهان عفو میکنه. واقعا جهنم رفتن مشکل ها آسان نیست، خیلی سخت جهنم رفتن، بل ساده نیست. به هر حال اگه گناه کردی خب بترس، شب اول قبل استغفار کن. عجیبی که ما از قبر و قیامت میترسیم ولی گناه رو ترک نمی کنیم. ببینم امشب شب تاسوعاست، یه تصمیم میتونی بگیری؟ اما خسته شدم دیگه، هر سال یکیشو میگم نمیدونم چقدر از سر میذاره. یه سال گفتم آقا نیش نزنیم، کزم غیز کنیم. امسال هم میگم آقا میشه غیبت رو ترک کنیم. یه خانومی رو بنده میشناختم، یعنی شناختن، یعنی علم داشتم به حالش، نه که شناختن که برم مثلا قومی خویش ما نبود، خدا رحمت کنه از دنیا رفته. این خانم مستجاب الدعوه بود، یعنی کارای نشدنی شاید اینطوری بوده. ببینید کارای نشدنی، نشدنی یه چیزی نمیشد. این میرفت یه اتاق در میبست، میمد بیرون، یه چیزی که کاری اونجا انجام میداد میمد بیرون، عرضم خدمتتون که طور حل میشد. بعد از قوم خیشه اطرافیان پرسیدم، گفتن در اثر این بوده که به عمرش غیبت نکرد. خانم باشی غیبت نکنی؟ گاهی وقتا آدم نفرین های بیجا میشنود. من یه وقتی به کسی هیچ کار نکرده بودم براش، توهم کرده بود، میگفت انشالله تیکه تیکه بشی، فرض بفرمید همینجورا. اما خب الحمدلله هیچ هم نشد، لان خدمتتون هستم دیگه. به دهتم میترسم، من دیدم یه کسی بود هیچ گناهی نکرده بود، یا آقای نفرینش میکرد، میگفت فرض کنید که آقا من الان تنم میلرزه. گفتم آقا جون اینقدر عوام نباش، در کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق روایت آمده اگر کسی کسی را بی جهت نفرین میکند اون بلا به خودش برمیگرده. بترسید آقا. بله فرض گناهت فقط بترس، گناه کردی بترس و الا نه. روز قیامت هم اینطور، شب اول قبر عزیز من اگر چنان که گناهان توبه کنیم بترسیم، ترسی را داریم. خب این دوتا. سومی، بلا یستحین احدون اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. الله اکبر. هیچ کس حیا نکند، خجالت نکشد اگر وقتی ازش چیزی بپرسن که نمیدونه چی بگه؟ نمیدونم. گفتن یک کسی بود وقتی سوال میکردن فر بفرمیتنم اینجوری میفتش که بله در یه جلسه بودیم، ظاهرن اونجا هم مثلا گفتن نامی پرنده است ولی تردید پیش اومد، یعنی من دست خالی نیستم، مثلا یعنی یه جلسه هم بودیم در اونجا گفتن نامی پرنده ای ولی بعدا تردید پیش. خب بابا نمیدونه، راحتش کن دیگه. چند تا؟ سه تا. خب ولا یستحین احد اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمه. حیا نکند کسی، خجالت نکشد اگر چیزی را نمیدونه بره به دست بیاره. یه وقت یه عالم خیلی بزرگی در جوانی به من یه درس اخلاق داد، هیچ وقت یادم نمیره. عالم بودا داره تألیفات خدا میدونه، اما حالا من جوان بودم، نحو صرف من یه خود بیشتر عمرم رو صرف کرده بودم. ای داد بیداد، شیخ بهایی میگوید که صرف عمر از تو بدین نحو بدی است. دقت کن چقدر قیامت کرده. ببین صرف عمر از تو بدین نحو بدی است. علم صرف رو گفته، علم نحو رو گفته، علم بدی هم گفته. اسم سه تا علم اسم برد، سه تا علم اسم برده، یه نصیحت هم کرده صرف عمر از تو بدین نحو. حالا یه خورده من بالاخره در افراد کرده بودم، بالاخره بگم به شما دیگه، در جوانی به خاطر عشق به لغت خیلی مثلا به دواوین شعرها اینا نگاه میکردم، به دردم هم خورد البته الحمدلله، بعدا دیدم محصولش اینه که بعضی جاها به درد میخوره. این تفسیر بیضاویر این عالم آورده بود، یه چهار خط بود، گفت اینا آمدم اینجا را به من درس بدی. گفتم آقا این حرف ها چیه؟ من شاگرد تو هم جدا ها، من مسائل شرعی هم از تو میپرسم. گفت این حرف ها نیست، این رشته توه، اومدم این چهار خط من درس بدی. ولی من اهلیت نداشتم، ولی جدا یه تکون خوردم، دیدم درس اخلاق اصلا. بله چه اشکال داره. خب این هم شد چهار تا. پنجمی، و علیکم به صبر، بر شما باد به صبر. صبر آقا گسترده است، یعنی مواردش گسترده است. ایشالله که هیچ وقت حادثه مصیبتی براتون پیش نیاد. صبر فقط این نیست که زن در اون مصیبت ها صبر کنه، اون یک مستاقشه، اما همین تو خونه ما، تو خونه شما هر روز چند مرتبه این دارو یعنی این صبر لازم میشه. اگر کسی نیش زد صبر کن، هیچی نکن. صبر فقط مصیبت ها نیست، بله در مصائب هم گفتن صبر کن. و بشر صابرین که وقتی مصیبت پیش میاد، عرضم خدمتتون که مصیبت هایی دیدن بقیه بزرگان علما، ولی صبر کردن. صبر بله، مصیبت های خیلی بزرگی. حالا ما نمیگیم انشاءالله از اونا خدا حفظمون کنه، اما همین اندازه یه کسی یه جسارتی کرد، یه قدرت داشته باشه خشتنداری کنی، جواب ندیم. آقا اگر کسی صبر نداشته باشه ایمانش ناقصه، یه چیزی میشه فورا به هم میریزه، فایده نداره. خب و علیکم به صبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. میگه صبر در ایمان به منزله سر است نسبت به جسد. ولا خیر فی جسد لا رأس معه، جسدی که سر نداشته باشه فایده نداره. خب ولا فی ایمان لا صبر معه، خیر در ایمانی نیست که صبر نداشته باشه. نماز شب میخونه، مستحبات به جمع میاره، خوبه، اما یک ذره صبر نداره. لا اله الا الله. یه جمله عجیب براتون بگم مبحث تمام بشه. یه جمله هست تو نهج البلاغه، چون بحث علمی دارم میگم ها، جسارت نشه. خیلی کم متوجه شدن یعنی چی؟ منم که متوجه شدم، نه اینکه چیزی بودم متوجه شدم، خیلی سماجت کردم، خدا نتیجه داد. بالاخره لیس للانسان الا ما سعى. اینم براتون بگم خیلی مهمه، الان همش نمیگم، وقت گذشته. بله بالاخره دیگه الحمدلله شما هم مستفیض شدین، همه مستفیض شدیم، حالا کمی مونده، بالاخره کمه، حالا یه کاری بکنیم. عرض شود که امیر المومنین سلام الله علیه، خب این پنجتا تمام شد، اینو برای توضیح این پنجتا میخوام بگم براتون. و این جمله امشب از امیر المومنین حلاجی بشه، توجه فرمودید. حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرمد من یه برادری داشتم، برادر دینی، برادر خدایی، نه برادر صلبی. شراح نهج البلاغه هیچ کدوم نفهمیدن این چیه، گفتن به سلمان تطبیق نمیشه، به ابوذر تطبیق نمیشه، به رسول اکرم تطبیق نمیشه، موندن که چی نفهمیدن. حالا حضرت میفرماید که بله اوصاف زیبایی در این آدم. یک جمله در مورد این آدم داره، اینو میخوام بگم. ببین امشب شب پسر امیرالمومنینه، این جمله امیرالمومنین امشب تو این خیمه حل بشه، بعد توسل کنیم. آیه صلوات بفرستین. این جمله رو میخوام براتون بگم، شماها اهل فضلین، من دارم میگم، منم نمیفهمیدم، سماجت کردم فهمیدم. خیلی شنیدنیه. گفتم که اگر کسی نیش میزنه خیشتندار باش. آقا امیرالمومنین این برادرش وصف میکنه، میگه و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. الله اکبر. هر جوان اینه بدونه من بهش جایزه میدم. یعنی چی جایزه؟ یعنی دعاش میکنم. دعا کم جایزه ای نیست که. خدا جوانانمون رو حفظ کنه انشاءالله. دعا برای شما ها سرلوح دعاهای ماست. ما جوانان را دعا میکنیم انشاءالله جوانان عزیز به برکت اهل بیت انشاءالله به دام نااهل نیفتید. خدا را تو را قسم میدم به صاحب امشب آقا باب الحوائج ماه بنی هاشم تمام بچه هامونو همه منو در دل حسینه قرار بده. پس چی شد؟ میگیم برادر من آقا میفرمایند این برادر من جمله کار کردنی ها، این دستی ادبای عرب بیفته یه مقالش میکنن، ولی من خیلی آسان اینجا خودمونی مطرح میکنم براتون. میشه یه مقالش کرد باور کن. و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. یعنی اگر در کلام مغلوب میشد در سکوت مغلوب نمیشد. کسی نمیتونه سکوت نپشکنه. خیلی حرف زیبایی. یه کاری بکنیم که اینم میشه یه چیزی بگه. نه نمیگفت. بعضی اینجوری هن ور میرن با یه نفر که یه چیزی بگه یه دعوا بشه یا این آدم از ارزش بیفته. پس چی شد؟ این از امشب به خاطر بسپارین. و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. اگر در کلام مغلوب میشد در سکوت مغلوب نمیشد. سکوتش رو وقر خودش رو حفظ میکرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. ده چند جمله در مورد قمر بنی هاشم میگم بعدن توسل پیدا میکنیم انشاءالله. توجه کنید اینا یه چیزای علمی ادبی. من رو نگم ناراحت میشم. بعد بگیم آقایون عزیزان بارها از من شنیدید که من گفتم این عزیزان بزرگان رو ما باید یک قدری در شخصیتشون صحبت کنیم. فقط نگه به مصیبت بگه به خدا حافظ شما. مصیبتشون سر جاش اومدیم عزاداری کنیم دیگه. بله اما شخصیتاشون هم متوجه بشین. حضرت قمر بنی هاشم عباس ابن امیر المؤمنین سلام الله علیه خیلی آقا بوده، عالم بوده، خیلی مزایا داشته، بزرگ مردی بوده و بارها گفتم که خدا را شکر میکنم که خدا را شکر میکنم این مدال به بنده روسیه داده که من ذکر خیر فرزندان عزیزشم به منابر کشندم. و اون این است که نسل بسیار پاکی داشته. خلاصه میگم براتون آقا وقت شهید شد دو تا آقازاده تو میدون کربلا هر کدوم 3 سال 4 سال یکی عبدالله یکی عبیدالله دو تا بچه. لا اله الا الله. هیچ کی نمی‌دونست که چی مخاط بشه قضیه. البته اهل نسب میگویند که از عبدالله حضرت قمر بن هاشم از عبدالله نسلی نداره. من هنوز اینو نتونستم بپذیرم، مسکوت گذاشتم که حالا بفهمم. اما اینقدر میدونم که از عبیدالله نسل زیادی داره. دو تا بچه کوچیک، آقا که شهید شد دو تا بچه 3-4 ساله. عبیدالله نسل بسیار زیبایی پیدا کرد. کتابی هست به نام معجم الشعرا مال مرزبانی مال قرن 4 آیون. در کتاب معجم الشعرا ذکر خیر بعضی از فرزندان قمر بنی هاشم شده. این کتاب مهمیه ها. معجم الشعرا رو هر کس بتونه بخونه بفهمه جایزه داره. خیلی کتاب نفیس فوق قرن 4 مرزبانی. در اونجا ذکر خیر بعضی از فرزندان قمر بنی هاشم شده. توجه فرمودید آقا یک نوه‌ای داشته. ببینید اسمش هم بگم چه تبرک بشه. عبیدالله نسلش اینجوری این میگه فضل ابن محمد ابن فضل ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیر المؤمنین. این نسلشه. این عیناً در معجم الشعرا هست. که این آقا شاعر بوده و خلاصه دیگه خطیب و شاعر و آقا در نسل قمر بنی هاشم شاید فراوان بودن. این یک نکته. دوم رو بگم که اینم باز لازم میدونم برای برکات مجلس بگم که اونم بعدا توسل پیدا کنیم. نکته دوم این است که آقایون عزیزان، مختصر میگم، ببینید دیوان باید راوی داشته باشد. حالا ما دواوینی که ما در دست داریم مانند دیوان خدمت شما حافظ، سعدی، سنایی، خیلی بزرگان داریم. مثلا ببینید که الان مولوی یک مثنوی داره، یه دیوان شمس هم داره که به نام استاد شمس گفته. اما شما نگاه کنید نزدیکترین کتاب به عصر مولوی مناقب العارفین افلاکیه، ولی بازم ببینید بعض حرفاش همچون قابل تأمله. میخوام بگم با اینکه محتوای ما خیلی بالاست اما ما اهمیت ندادیم. الان مثلا دیوان سعدی راویش کیه؟ بیا ببینم. حالا حافظ یه چیزایی باز میگن. حالا مختصر میگم مرحوم علامه قزوینی رحمت الله علیه، من به محمد قزوینی ارادت دارم، به حق علامه بودیم مرد. ایشون کتابی چاپ کرد، بله این کتاب قرن پنجمه، المعجم فی معایر اشعار العجم، در خارج از ایران چاپ کرده. این کتاب مال قیس رازیه و قدیمترین یا از قدیمترین نقد ادب فارسیه. کتاب تماشاییه. خیلی من از نوجوان بودم مانوس بودم. المعجم فی معایر اشعار العجم، در مقدمه اونجا مرحوم علامه قزوینی می نویسد که ما مواظبت بر دواوینمون آثارمون نکردیم. اینقدر که به دست من اومده بازم جای شکر. میخوام بگم حالا اینجا آقایون عزیزان، ما یه آقایی داریم به نام سید الاباطح ابو طالب، یعنی پدر امیرالمومنین سلام الله علیه، پدر بزرگوار امیرالمومنین. این آقا اگه نبود به نوش که قمر بنی هاشم از قسم که لا اله الا الله به دست من تو نمیرسید. ایشان به حضرت خدیجه، دو تا این عزیزان نبودن چیزی مردم لا اله الا الله نمیرسید. آقا دیوان ابو طالب علیه السلام چاپ شده، زحمت کشیدن، از نسخ قدیمی پیدا شده، خیلی چاپ شده البته، ولی اخیرا یک نسخه دیدم که خیلی قابل توجهه و من در عراق اینو چاپ کردن. و شعر ابو طالب خیلی قویه. یکی از علمای تسنن به نام ابن کثیر شامی میگوید اشعار ابو طالب اینقدر بالاست که هیچ کس قدرت گفتن نظیر اون را ندارد. ببینید اینجوری. حالا به هر حال این دیوان راوی داره، اما اون محققین شیعه عراقی که چاپ کردن، من خیلی ناراحت شدم که چرا متوجه نشدم به این مسئله که اینه بنویسن. راوی دیوان کیه؟ راوی دیوان از فرزندان حضرت قمر بنی هاشمه. این خیلی مهم از نظر علمی که راوی دیوان از خود بیت است، اما این محققین عراقی نمیدونم متوجه نشدن یا بالاخره من دلم میخواست که بیشتر زبون زد کنند و بحثت مرتب کنند. عرضم همین بود. اما حالا ذکر مصیبت. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. آقا امشب شب شماست، باب الهوایج هم هستید، هیچ کدام شک نداریم اومدیم بگیریم انشاءالله.